شغل و مشاغلی که زنان درش فعالیت میکنن باید با ویژگی‌های ذاتی زنان همخوانی داشته باشه. خب خیلی جاها متاسفانه این دیده نمیشه، خصوصا که حضرت آقا میفرمایند که تحمیل کار سنگین برای زنان ظلم تلقی میشه. خب پیرو فرمایش خانم دکتر کارفرمایان باید حتما تحت یک نظارت کاملا اساسی موضوع را رعایت بکنن، چون بسیاری از بانوان ما تحت شرایط اقتصادی خاصی که قرار گرفتن مجبور هستن که تن بدن به بعضی از مشاغل، حالا جدا از این که درآمد خیلی پایینی هم ممکنه داشته باشن ولی آسیب‌های جسمی خیلی زیادی رو در واقع ببینن. اگر که بانوان ما این رو بپذیرن، حالا رسانه در این موضوع میتونه خیلی نقش مهمی داشته باشه برای اقناع‌سازی ذهن والدین، این که بپذیرن یک مادر اگر که یک نقش اجتماعی به عنوان یک شاغل داره، به عنوان یک کارمند داره، این رو قبول کنه که اگر در موضوع تربیت فرزندش و نقش مادری که داره کوتاهی بکنه، هیچ کس دیگه‌ای نیست که اون جایگاه رو پر بکنه. اما اگر که شغلش رو کنار بذاره و حالا مثلا 6 ماه یک سال سر کار نره، 10 نفر 15 نفر دیگه هستن که اون شغل رو بخوان قبول بکنن و داشته باشن. خب این تعیین نقش ها برای اینکه والدین متوجه بشن که خب اهمیت فرزند، برای اینکه مادری که در طول روز با فرزندش سر کار داره و اون رو رشد میده، اخلاق رو فرزند از مادرش میگیره و اون رو تا بزرگسالی ادامه میده، اگر یک مادر به عنوان نقش اصلی کانون خانواده این رو درک بکنه و رسانه در این موضوع بهش کمک بکنه، طبیعتا تأثیرات مثبتش به خانواده و به فرزند برمیگرده.
سپاسگزارم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج هستید. ساعت 11:31 است و فرصت مناسبی است تا سری بزنیم به کتابخانه تورنج و گفتگو بکنیم با کارشناس معرفی کتابمون، مؤلف و پژوهشگر خوبمون، جناب آقای مجید قنبری بزرگوار. درود بر شما آقای قنبری، خیلی متشکریم از همراهی همیشگیتون.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسنپور، همچنین خدمت مهمانان خوب حاضر در استودیو و همه شنوندگان فریخته کتابخانه تورنج. اگر اجازه بدید من کتاب رو معرفی بکنم.
خواهش میکنم. بله،
من متناسب با موضوع برنامه امروز کتابی رو به ذهنم رسید که قبلا مطالعه کرده بودم، رجوع کردم بهش، نکات خیلی خوبی رو داره به ویژه در بخش مربوط به بانوان عزیز. اسم این کتاب خانم حسنپور هست، 7 عامل تحکیم و تضعیف خانواده. نویسنده این کتاب پل مکناس که کیوان استفانلو هم این کتاب رو ترجمه کرده. این کتاب به روشنی وظایفی که در حوزه تعاملات اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی به عهده یک زن گذاشته شده، از نگاه فردی که در جامعه غربی زندگی میکنه به خوبی نگاه شده بهش و این نقش ها با توجه به فرهنگ غنی اسلامی و ارزش هایی که بر جامعه ما حکم فرماست، از بعد روانشناسانه بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. هر کدوم از فصل های این کتاب یک موضوعی داره که خانم مثلا برنوته جالبش به خصوص برای بانوان جوانی که تازه زندگی زناشوییشون رو آغاز کردن این هست که یک سوال ایجاد میشه. این سوال سوالی است که هنوز با توجه به سن و سال یک زوج جوان ممکنه براشون اون واقعه رخ داد، اتفاق نیفتاده باشه و با
تازگی داشته باشن.
بله، این کتاب رو مطالعه میکنن، با اون سوال میتونن تجربه یک فردی که چندین سال داره زندگی مشترکش رو تجربه میکنه به دست بیارن. در حین خواندن این کتاب با 7 عامل خواننده عزیزمون آشنا میشه که این 7 عامل ایده های کاملا فعال و خلاقانه است که میتونه در تعامل و افزایش سطح تعامل سازنده و مؤثر اجتماعی خانوادگی یک بانو در ابتدا خانواده خودش، سپس در جامعه نکات بسیار خوبی رو اشاره بکنه. مثل همه کتابهایی که در بخش کتابخانه تورنج به شنوندگان عزیز اون معرفی میکنیم، این کتاب هم نسخه الکترونیک داره و عزیزان میتونن از نرم افزارهای کاربردی مطالعه کتاب استفاده بکنن. مجدد کتاب رو معرفی میکنم، 7 عامل تحکیم و تضعیف خانواده، نویسنده پل مکنا به ترجمه جناب آقای کیوان استفان. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از حسن انتخاب شما. خب عزیزان میتونید به راحتی از تجربه بقیه دوستان استفاده بکنید برای استحکام هرچه بیشتر خانواده گرانقدرتون. متشکریم آقای قمری بزرگوار، انشاءالله که در صحت و سلامت باشید. تا هفته آینده شما رو به خدای منان میسپارم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
فردا شنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
عزیزان خیلی متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه تورنج هستید. شما برنامه تورنج رو با موضوع بررسی نقش خانوادگی و اجتماعی زنان از تقابل تا تعادل میشنوید با حضور کارشناسان گرانقدری که از خانم محمودزاده، خانم حسینی و خانم ملک شیخی هستند که در حوزه‌های مختلف از فقه و حقوق گرفته تا تکنولوژی و پژوهشگر اجتماعی میتونیم از حضور ارزشمندشون استفاده کنیم. خانم محمودزاده عزیز، الان دیگه به نظرم وقتشه که بریم سراغ ارزش‌گذاری هایی که در خانواده میتونه به تعادل هرچه بیشتر بانوان ما کمک بکنه. بله. و برامون از پیامدهای مثبتش بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. به این وقتی یک نظام ارزشی در واقع در خانواده طبق اون باورها و عقایدی که خانواده دارن، زن و شوهر، و طبق اون در واقع اومدن خانواده خودشون رو تشکیل دادن، باید ببینیم اون نظام‌های ارزشی و هنجارها و باورهای قابل قبول و ارزشمند اینها چی هست.
بله.
پس که ما تو نظام ارزشی در واقع خانواده در اسلام قاعدتا بحث حقوق و مسئولیت ها رو داریم، یعنی مرد یک سری حقوقی داره، یک سری مسئولیت ها و وظایفی داره، زن هم همینطور یک سری حقوق و مسئولیت هایی داره، همچنین فرزندان. اینطوری نیست که مثلا مادر پدر همه کار بکنن، فرزندان هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشن، ولی متاسفانه در سبکای زندگی امروزی ما میبینیم که اینطوری هست، یعنی فرزندان رو به گونه ای در واقع ما
متفاوت
در واقع تربیت میکنیم، و کسانی که همیشه آدم های طلبکاری هستن از همه آدم ها، از جامعه، از مدرسه، از معلم، از پدر مادر، انگار خودشون هیچ مسئولیتی ندارن. ما خیلی از خانواده ها که میان و حالا تو بحث نوجوان اینا مشکل دارن برای مشاوره، میگیم خب الان مسئولیت شما چیه؟ انگار که فرزند هیچ احساس مسئولیتی، یه جوری بار آوردیم که انگار که ایشون هیچ احساس مسئولیتی نداره، در حالی که من برای اینکه توجه کنه در واقع تو ذهنش، میگم خب بسه میمونه که مادر شما رو شما مدرسه بیا، مادر شما هیچ کدوم از مسائل و کارهایی که داره انجام نداده باشه. خب شما الان مسئولیت چیه؟ شما مسئولیت درس خوندنه، همه یه کار انجام نمیدی. یا پدر شما مثلا بخوابه تو خونه، بیکار باشه، کار نکنه، نیازهای اولیه شما رو برطرف نکنه، خب شما باید معترض میشی.
نقش متقابل حالا اون سنتی و مدرنیته است.
و اگر ما ببینیم، اگر ما میخوایم واقعا آدمهای مسئولیت پذیر رو تربیت کنیم تو خانواده، قاعدتا این نقش رو باید از کودکی شکل بگیره. یعنی اینکه افراد ما بیان بچه رو طوری بار بیاریم که اصلا گاهی هیچ احساس مسئولیتی نمی‌کنه. خب این در بزرگتر شدن هم در جوانی و نوجوانی ما این عادت تو سرش میمونه و تو زندگی خودش، تو زندگی شغلیش، اجتماعیش، خانوادگیش باز به مشکل برخورد میکنه که ما امروز در بین بعضی از خانواده‌ها داریم می‌بینیم. لذا این نظام ارزشی که در ذهن انسان شکل بگیره، لازم هست در همون طول زمان و در خانواده باید به صورت تربیتی و فرهنگی شکل بگیره و پیاده بشه. خب این نظام ارزشی در واقع چی هست؟ تو این خانواده نظام ارزششون چیه؟ مثلا پول حرف اول رو میزنه، در واقع بحث عقاید و اعتقادات و افکار درست حرف اول رو میزنه، بحث این که من حقوق و مسئولیت هم بشناسم یا نه، فقط از همه توقع داشتم حقوق من رو رعایت کنم ولی من حقوق کسی رو رعایت نکنم. الان چالش هایی که ما در حوزه خانواده داریم از اینجا ناشی میشه.
همینطوره.
یعنی یک خانم ازدواج میکنه، تعهدات تو ازدواج رو میداند، حقوقش رو میخواد کامل دریافت کنه، اما تکالیفش رو انجام نده، یا اون محدودیت هایی که در قالب این قرارداد ازدواج بر عهده من اومده، حالا تو شغل، تو خروج کشور، تو مسئله دیگه اعتراض داشته باشم و بخوام انجام ندم.
خیلی متشکرم. حالا یه اشاره هم کنیم به آیات قرآن کریم که حالا در روایات و آیات خیلی اشاره شده به ویژگی های حقوقی، وظایف زن و مرد، فرزندان، مقام و جایگاه ویژه که برای مادر در نظر گرفته میشه و خانواده به عنوان کانون اصلی تربیت و حمایت از فرزندان هستش. همونطور که خانم دکتر فرمودن، تعیین نقش ها و وظایف خیلی اهمیت داره و این موضوع نقش اجتماعی زنان رو در اینجا ما میتونیم ببینیم که چقدر تفکیک نقش ها و عدم جلوگیری از فاصله نقش ها اهمیت داره. فاصله نقش ها یعنی این که من به عنوان یک مادر بدونم که اگر که شغلم رو انتخاب میکنم و بهش علاقه مندی نشون میدم، ممکنه از یک علاقه دیگه که حس مادرانه هست دور بشم. برای جلوگیری از فاصله نقش ها در حوزه اجتماعی، حفظ منزلت اجتماعی زنان مهمه، مخصوصا در کانون خانواده که حالا یک مرد به عنوان یک همسر که وظیفه رو در واقع برخوردار هست که نسبت به همسرش، نسبت به خانوم خونه انجام بده و اون مادر اون حس امنیتی که نسبت به این موضوع به دست میاره به فرزندش منتقل کنه. پس گرم شدن کانون خانواده از ضلع‌های مختلفی تشکیل شده که هر کدوم از این اضلاع وظیفه رو بر عهده دارن و در نهایت میتونن واسه تحکیم و در واقع محکم شدن پایه‌های زندگی بشن. اما خب نقش پدر رو هم باید در نظر بگیریم. در حالی که بیرون از منظر وظایف خاصی بر عهده داره، دورا دور خانواده و فرزند رو کنترل میکنه، اما مادر نقش بیشتری رو به عنوان هویت بخشی و فرزند ایفا میکنه.
سپاسگزارم از توضیح خوبتون. خانم ملک شیخی عزیز، میخوام بیشتر از نقش یک پژوهشگر اجتماعی شما بهره ببرم و ازتون استفاده بکنیم، بهمون راهکار بدید چطور یک بانوی موفق میتونه مدیریت بکنه این تقابل و تعادل. آیا واقعا داشتن سطح تحصیلات بالا، توانمندی های بالا میتونه در ایجاد این تعامل کمک بکنه یا بالعکس میتونه موجب تقابل بشه؟
من خدمتتون عرض کنم که اولا اینو برای شنوندگان عزیز هم تاکید کنیم که ما منظورمون از فعالیت اجتماعی حتما و لزوما اشتغال زنها نیست.
بله.
اگر بخوایم که اگر بخوایم که یه الگوی مطلوبی رو برای زنان در جامعه و خانواده معرفی کنیم، خب قطعا سه تا الگو مطرح میشه. مسئله اول خانه نشینیه که تحت عنوان الگوی اول معمولا مطرح میشه، خانواده گریزیه که به عنوان الگوی دوم مطرح میشه، و الگوی سومی که این روزها بحثش میشه ولی خیلی روش هنوز بحث تحقیقات بیشتری انجام نشده، خانواده داری و در واقع خانواده گراییه. خب زنها در طول تاریخ همیشه بین دو تا ستم قرار گرفتن که این دو ستم در یک کلمه یا یک جمله با هم مشترک بودن و اون آخرش به تحقیر زن می انجامید. الگوی اول خب که همون خانه نشینی زنها بود، در واقع باعث می شد که زنها هیچ حق اظهار نظر، تلاش یا حتی ما حق تعلیم و تعلم رو هم از زنها گرفته بودن. در الگوی دوم خب که مخصوص فقط قرن اخیر هم نیست، قرنهای قبل هم این اتفاق افتاده، این بوده که خب زنها وسیله شدن برای سرمایه داری و نمایش. ما نیاز به این الگوی سوم داریم، همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن که انشالله روز به روز بهتر تبیین بشه، در واقع خانواده گراییه. خانواده گرایی اگه سبکی از زندگی زنان ما بشه، به این صورت که خب خانواده و نیازهای اون برای زن در اولویت نخواسته، ولی با این حال این وظایف همسری و مادری مانع از فعالیت‌های اجتماعی زنان نمیشه. و یه نکته مهم این هستش که ما بیاییم برای شنوندگان عزیز روشن کنیم که خانه نشینی با خانه داری خیلی متفاوته. در الگوی خانه نشینی زنها فقط موقع خیلی که یه کار ضروری باشه از خونه بیرون میان، در حالی که زنان خانه دار ما هم کارهای خانه رو انجام میدن، هم فعالیت‌های اجتماعیشون رو انجام میدن و در واقع یه تفاوت معناداری مثل بین خانه داری به روش سنتی و خانه داری علمی و فعال زنان وجود داره که این باید روز به روز بیشتر بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر محمودزاده، پیامکی به دستمون رسیده از خانم آزاده با پیش شماره 0935 4 شماره آخر 2130 که اشاره کردن که احساس میکنن مشکلی که امروزه وجود داره و بخش زیادی از خانواده ها درگیرش هستن، تحصیل کرده هایی هستن که سواد کاربردی ندارن و به یک سواد سفید اکتفا کردن. این چقدر میتونه تأثیر گذار باشه روی تقابلی که ممکنه در نقش های خانوادگی زنان ایجاد بشه؟
بله دقیقا درست گفتم و تأثیر گذار هست، به جهت اینکه ما گاهی آموزش های تئوری داریم، همونطور که مستحضر هستین.
بله،
آموزش های تئوری بله میتونه کمک کنه و بله و مقدمه هست و باید هم وجود داشته باشه، اما آیا چیز در واقع کفایت میکنه؟ بذار ببینیم. نه، ما آمارهایی که در واقع داریم در بحث خانواده که حالا ازدواج میکنن بعد به جدایی و طلاق، ابتدا قایتن اون ناهنجاریه پیش میاد، اون تقابله پیش میاد، بعد میرن به سمت جدایی و طلاق دیگه. میبینیم نشون نمیده به ما که حالا هرچه سطح سواد بیشتر باشه، بله، مثلا لزومن موفقیت در خانواده بیشتره، بله، یا امکانات مالی بیشتر. میگه هر کدوم از اینها بخش خودشون و نقش خودشون رو دارن. سواد خیلی خوبه اما لازمه، اما کافی نیست به صرف آموزش های علمی و صرفا تئوری.
بله.
ولی اون مهارت های مثلا زندگی، ما در واقع قائل به این هستیم که حتی از دوران ابتدایی، یعنی در دوران مثلا کلاس چهارم پنجم ششم، من طرحی که من آماده کرده بودم،
بله،
این بودش که در واقع میگفتن را برنامهاتون رو بگین اینا برای کاندیداتوری مجلس اینا، یکیش در واقع این بود که تو برنامه‌مون داشتیم. و این واقعا ما باید فرزندان توانمند رو بار بیاریم. ما کجا میخوایم مثلا دخترانی که میخوان بدن انتخاب همسر کنن مثلا آماده کنیم؟ قاعدتا باید این در بستر خانواده، بستر جامعه و بستر مدرسه آماده بشه. یعنی مهارت‌های از سال چهارم ابتدای چهارم پنجم ششم و بعد سه سال متوسطه اول و متوسطه دوم، هم در رابطه با مهارت‌های زندگی، مهارت‌های در واقع علمی آموزشی غیر از تئوری، مهارت، مهارت‌های فنی حرفی، هم در واقع رابطه با اشتغال، یعنی استقلال مالی، درآمدزایی، توان تولید ثروت. ما الان اینا رو نداریم. طرف مثلا 30 سالشه واقعا مونده، نمیدونه، میگه من تو خانواده نشستم سه تا بچه دارم بیکارن با مثلا تحصیلات، فرض کنید لیسانس، فوق لیسانس، بعضا مثلا بالاتر متاسفانه. و یعنی چی؟ چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه ما در زمان لازم خودش طبقه مهارت ها رو درست تعلیم ندادیم. هر کسی باید مهارت داشته باشه. شما مثلا رئیس یه جا باشی، معاون یه جا باشی، آقا یه خانم یه خیاطی خیلی خوب باید بلد باشه، یک در واقع مهارت این که بتونه در واقع کارهای خودشو که نیاز داره انجام بده، چه اشکالی داره؟ بله. و باید اینها رو در واقع یاد بگیره در طول زمان.
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر حسینی عزیز، بفرمایید چقدر این تعامله که میتونه موجب حالا همکاری بیشتر، همسو شدن بیشتر، ارتباطات خانوادگی قوی تر بشه، میتونه به استحکام خانواده کمک بکنه؟
ببینید، ما در موضوع نقش اجتماعی زنان یه نکته خیلی مهم، دو تا شاخص مهم تعریف میشه تو خیلی از پژوهش‌ها و فرمایشات حضرت آقا، یکیش معنویت، یکیش اخلاق. که میفرمایند که اگر که در خانواده ما معنویت و اخلاق رو داشته باشیم،
بله،
اما از نظر مالی شرایط کافی و مناسب نداشته باشیم، اون زندگی بهشت خواهد شد. و اگر که از نظر معنویت و اخلاق خانواده در واقع پوچ باشه و هیچ در واقع فاکتوری نداشته باشه، اما از نظر مالی سطح بالایی داشته باشه، اون زندگی جهنم خواهد شد. این تعبیر بسیار زیبا مطرح میکنه و اهمیت اخلاق رو در انجام فعالیت‌های فردی و اجتماعی نشون میده و مشخص میکنه که اخلاق رو مادر منتقل میکنه به فرزند و مادر هستش که اخلاق مدار بار میاره فرزند رو. پس این یک رسالت خیلی بزرگی بر عهده مادر هست و نشون میده که چقدر یک زن در جامعه اسلامی و ایرانی ارزشمنده و میتونه والاترین در واقع فرد رو، والاترین شخصی که در دنیا وجود داره رو به وجود بیاره و اون رو تربیت کنه و تحویل جامعه بده. برای همین اگر ما معنویت رو در زندگی تقویت بکنیم، میتونیم شرایط رو برای در واقع زندگی بهتر و فرزندان بهتر فراهم کنیم.
خیلی متشکرم. خب چون دقایق پایانی برنامه است، میخوام از خانم ملک شیخی عزیز هم خواهش بکنم در قالب یک پیام کوتاه 30 ثانیه‌ای اگر که جمله‌ای هست بفرمایید.
خب این رو ما به شنوندگان عزیز بگیم که در واقع ما نمیتونیم برای زنان یه نسخه واحد بپیچیم که مثلا بگیم که زنانی که مادر میشن بهتره که شغلشون رو تا بزرگ شدن بچه ها مثلا به تعویق بندازن، یا اینکه شغلشون رو ترک کنن، یا بگیم همه زنان باید خانه‌دار باشن که فرزندان بهتری داشته باشن، در حالی که باید تمهیدات مناسبی رو بیاندیشیم که زنان در مسیر انتخابیشون بتونن بهترین انتخاب رو داشته باشن،
انتخاب صحیح داشته باشن. خیلی متشکریم از پیام ارزشمند شما بزرگوار. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع بررسی نقش خانوادگی و اجتماعی زنان از تقابل تا تعادل با توجه به الگوی سوم زن. همونطور که شنیدین با گفته کارشناسان عزیز هم این موضوع رو تایید می‌کنه که تئوری نظام ارزشی مبتنی بر توحید
که در اسلام مورد استفاده قرار میگیره اصالت با ارزش‌های معنوی است که میتونه به تعادل بیشتر در نقش‌های خانوادگی بیانجامه. شما برنامه امروز رو به تهیه کنندگی و نویسندگی خانم زهرا بحری، کارشناس معرفی کتابمون آقای مجید قنبری و صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب با اجرای من فاطمه حسن‌پور شنیدید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. تا هفته دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر، لحظه هاتون به شادی سپری بشه. انشالله صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. 53 دقیقه از ساعت 11 رو پشت سر گذاشتیم، با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. احسان و نیکوکاری است. امروز جشن عاطفه ها، امروز جشن عشق، از جنس یک نسیم ملایم، همیشگی، از جنس یک ترانه رها و سرودنی، احساس عاشقانه مردم ستودنی. امروز جشن عاطفه، امروز جشن مهر، دستان شهر و شانه گلهای بیپناه. We'll be right back. دستان شهر و گونه پر اشک قنچه ها، دستان شهر و یک سبد آواز عاشقی، دستان شهر و تو، دستان شهر و من.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، داریم عرصی میکنیم. اینجوری معرفی میشوند اهل البیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فمد قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذل قربای خودم که اهل البیت هستن. ذل قربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، وگرنه ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرضت طاعتهم و ولایتهم. خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه. این فریضه الهیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، فریضه است و ولایتشون خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیفه، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامعه کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر که از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیهم السلام هم فریضه الهیه، باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع‌گیری بکنن و ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكمال